ساعت 16 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. توپخانه ارتش ترکیه مواضع گروه‌های مرتبط با القاعده را در خاک سوریه هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای اختیارات خود در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کرد. ما ترکیه در سال 2012 مقام‌های ایرانی را از وجود یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران مطلع کرده است. ارتش ترکیه برای نخستین بار مواضع گروه‌های مرتبط با القاعده را در سوریه هدف آتش توپخانه قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه عصر چهارشنبه دیروز خبر داد که در پاسخ به پرتاب خمپاره به خاک ترکیه از سوی گروه‌های مرتبط با القاعده در سوریه، توپخانه ارتش ترکیه مواضع این گروه‌ها را در منطقه عزاز هدف 4 دور تیراندازی قرار داد. او گفت این منطقه تحت تسلط گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام است. این گروه از به هم پیوستن گروه‌های القاعده سوریه و عراق تشکیل شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جانشینی خود در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه در مراسم معارفه استاندار جدید گیلان گفت آیت الله خامنه ای حکم جانشینی خود در نیروی انتظامی را به او تفویض کرده است. به موجب قانون اساسی ایران، فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی کشور از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. ترکیه در سال 2012 مقام‌های ایرانی را از وجود یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران مطلع کرده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، ترکیه در اوایل سال 2012 هویت 10 نفر ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند در اختیار ایران گذاشت. در ماه آوریل 2012 ایران از بازداشت 15 نفر در ارتباط با یک شبکه جاسوسی اسرائیل در این کشور خبر داد. اسرائیل و ترکیه تاکنون به این خبر واکنش رسمی نشان ندادند، اما معاون وزارت خارجه اسرائیل به رادیوی این کشور گفت ترکیه در تصمیمی استراتژیک در پی در دست گرفتن رهبری منطقه است و برای ایجاد این رهبری رویه‌ای ضد اسرائیلی اختیار کرده است. کنفرانس بین‌المللی برای حل بحران 31 ماهه سوریه در روزهای 23 و 24 نوامبر، یعنی دوم و سوم آذر ماه برگزار خواهد شد. این مطلب را معاون نخست وزیر سوریه بعد از دیدار با مقام‌های روسیه روز پنجشنبه امروز در گفتگو با رسانه‌های روسیه اعلام کرد. در میان گروه‌های اصلی اپوزیسیون سوریه، شورای ملی سوریه اعلام کرده است تا زمانی که رژیم بشار اسد به کشتار ادامه می‌دهد در مذاکرات شرکت نخواهد کرد. شورای ائتلاف ملی سوریه دیگر گروه مهم اپوزیسیون این کشور حضورش در کنفرانس ژنو 2 را مشروط کرده به اینکه از ابتدا به استراحت اعلام شود که بشار اسد از قدرت کناره خواهد گرفت. دومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 با شرکت نمایندگان ایران و 5 کشور عضو دائم شورای امنیت همراه با آلمان روز چهارشنبه در ژنو انجام گرفت. کیانه معنوی از رادیو فردا در گفتگو با بهمن آقای دیبا، کارشناس امور بین‌الملل و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، نخست ارزیابی او را در مورد نتیجه مذاکرات دو روزه ژنو جویا شده. بهمن آقای دیبا:
به نظر من توافقاتی که در این ملاقات و مذاکرات به دست اومده بسیار امیدوار کننده است. حتی فکر کنم دامنی این توافقات بیشتر از اون است که بسیاری از افراد، حتی افراد خوشبین، پیشبینی میکردند و به نظر من این گویای یک نوعی تغییر اساسی در نگاه دو طرف، به خصوص طرف ایرانی، به این مسئله است.
چالش هایی رو که احتمالاً در مقابل هیئت مذاکره کننده ایرانی قرار داره در مقابل گروه هایی که احتمالاً مخالفت میکنن چی هست؟
گروه ایرانی در واقع با یک چالش اساسی روبرو هست که ناشی از وضعیت داخلی ایران هست. خب با توجه به اینکه ریاست جمهوری آقای روحانی و وزارت خارجه توسط آقای ظریف و سیاست هایی که کلاً توسط دولت جدید ایران در زمان آقای روحانی اعلام شده، اینها به نظر من نمیتونه حرکاتی باشن که فقط مربوط به گروه میان روها یا اصلاح طلبان یا چیزهای شبیه به اونها در ایران باشه. بدون شک قسمت‌های مهمی از گروه‌هایی که میتونیم بگیم اصولگرایان و تندروها و حتی خود رهبر ممکن است که در این قضیه همراهی‌های اساسی کرده باشند، ولی در این حال گروه دیگری از تندروها همچنان با نظر مخالف به این مسائل می‌نگرند و در کمین هستند که در واقع این توافقات رو زیر سوال ببرند. بنابراین در آینده من فکر می‌کنم چالش اساسی تضاد و درگیری و کشمکش بین گروه‌های تندرو در داخل ایران بایستی این چالش اساسی تلقی کرد.
در مقابل گروه 5 به علاوه 1 فکر میکنید که چه انگیزه‌ای در درجه اول باعث میشه که هرچه سریع‌تر بخواد به یک نتیجه‌ای در این مذاکرات برسه و یا این گروه هم با چالشی روبرو هست به نظر شما؟
بدون شک کشورهای غربی و خصوص آمریکا نگران بخش‌هایی از برنامه اتمی ایران که شفاف نیستند هستند و فکر می‌کنند که گذشت زمان و تلف کردن وقت هم در شرایط حاضر به نفع اونها نخواهد بود. بنابراین من احساس می‌کنم که در بین کشورهای غربی هم این توافق وجود داره که سعی کنند از این فرصتی که در ایران به وجود اومده حداکثر بهره برداری رو بکنند.
اسرائیل خواهان این هست که تحریم‌ها به این سرعت برداشته نشن. شما از دیدگاه اسرائیل چگونه ارزیابی می‌کنید این سرعت دلا تحولات رو؟
ما فکر کنم با وجود اینکه دولت اسرائیل و یا برخی از مقامات اون کشور اظهار نظرهای تندی می‌کنن راجع به مسائل مربوط به ایران، ولی حقیقت این است که اونها بدون شک نمیتونن مستقلاً و بدون نظر گرفتن نظرات کشورهای مهم غربی اقدامی رو انجام بدن و من فکر میکنم که این توافق بین ایران و گروه 5 به اضافه 1 اگر در جهتی که الان شروع شده و مسائل عمده‌ای که الان مطرح هست تقریبا پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران و در واقع بازرسی های سرزده و حتی ایجاد محدودیتی در غنی‌سازی، این ها مسائلی است که فکر کنم در نهایت مورد قبول اسرائیل هم قرار بگیره.
گفتگوی کیان معنوی را میشنیدیم با بهمن آقای دیبا، کارشناس امور بین الملل و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. شما هم اگر نظری درباره پرونده هسته ایران و مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما این بخش رو با یک گزارش اقتصادی پی میگیریم. بخشنامه بودجه 1393 که روز گذشته انتشار یافت اولین گام در راه تدارک نخستین بودجه دولت 11 بود. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا دولت 11 موفق خواهد شد لایحه بودجه را به موقع به مجلس تقدیم کند. فریدون خاوند:
یکی از مهمترین هدف‌های دولت 11 این است که لایحه بودجه همونطوری که در این آیین‌نامه مجلس پیش‌بینی شده حداکثر تا 15 آذر ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم بشه و قانون بودجه برخلاف 2 گذشته آخر امسال آماده باشه برای اجرا از اول فروردین ماه آینده. این یکی از چالش‌های مهم دولت حسن روحانی است برای بازگشت به حالت عادی در مورد بودجه. این بخشنامه به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ میشه و اینام 2 وقت دارن برنامه سالانه و بودجه مورد نیاز خودشون رو منتقل بکنن به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی. با این حال مشکلات کم نیست و در همین بخشنامه به اونها اشاره شده، به خصوص در رابطه با وضعیت اقتصادی اسفبار کشور. از جمله تأکید شده بر رکود تورمی، بیکاری بالا، نرخ پایین سرمایه گذاری، بهره‌وری پایین اقتصادی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کمبود منابع بین‌المللی، کاهش سرمایه گذاری خارجی و مشکلات دیگه. و تازه مشکل بسیار بزرگ دیگری هم است، همونطور که می‌دونیم، به نام تحریم. طبعا در چنین شرایطی تهیه لایحه بودجه کاری هست بسیار بسیار دشوار.
آقای خاوند، بخشنامه بودجه سال 1393 بر چه هدفهایی تاکید داره؟
هدف کلی بودجه 1393 اونطوری که در این برنامه اومده تحقق رشد اقتصادی مثبت است و کنترل تورم و کاهش بیکاری. برای رسیدن به این هدف کلی راهکارهایی پیش بینی شده، از جمله انضباط مالی و بودجه‌ای، اصلاح نظام مدیریتی، بالا بردن بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بهبود فضای کسب و کار، حمایت از حضور فعال بخش خصوصی، توسعه صادرات غیر نفتی و غیره. ولی نکته بسیار مهمی که در این بخشنامه دیده میشه، تأکید بر استمرار پرداخت یارانه‌های نقدی است. منتها بخشنامه بلافاصله اضافه میکنه که باید بر نتایج حاصل از آسیب شناسی وضع موجود تکیه کرد و تأکید میکنه بر روش‌های جدید در حمایت از گروه‌های هدف. این به اون معناست که دوره پرداخت یارانه به همه دهک‌های درآمدی رو به پایان هست و بعضی از دهک‌های دارای درآمد بالا از این پس از دریافت یارانه محروم خواهد.
آقای خاوند، با توجه به همه مشکلاتی که دولت 11 با اونها روبرو هست، آیا هدف‌های بخشنامه بودجه قابل تحقق به نظرتون؟
بستگی داره به سیر تحول اوضاع در داخل کشور و همینطور در فضای بین‌المللی اون. طبعا شرایط بسیار سخت است، ولی اگر تلاش دولت حسن روحانی برای کم کردن تنش‌های خارجی به نتیجه برسه، حتی اگر درآمدهای نفتی بلافاصله از طریق لغو تحریم‌هام زیاد نشه، تأمین مالی بودجه از منابع بین‌المللی میتونه به حل بعضی از معضلات موقتی کمک بکنه.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو میشنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. اما دوشنبه شب در تهران جشن خانه موسیقی در تالار وحدت برگزار شد، جشنی که علاوه بر برنامه‌های معمول همیشگی در تقدیر و اهدای جایزه به برگزیدگان عرصه موسیقی، محل بیان یک خواسته قدیمی بود: آزاد شدن صدای زنان. جزئیات بیشتر رو از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
دوشنبه شب 14 جشن خانه موسیقی محلی بود تا بار دیگر اهالی این هنر مطالبات و انتظارات خود از مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی را بیان کنند. مطالباتی که این بار حاوی نکته تازه‌ای بود: درخواست برای آزاد شدن صدای زنان. این را داریوش پیرنیاکان، عضو هیئت مدیره و سخنگوی خانه موسیقی، به صراحت به عنوان یکی از خواسته های این نهاد صنفی عنوان کرد. او همچنین از فقها خواست تا پاسخ دهند چرا موسیقی حرام است. علاوه بر این، اظهارات در مراسم جشن خانه موسیقی به طور نمادین از برخی زنان فعال در موسیقی ایران، از جمله ملیحه سعیدی، نوازنده شناخته شده ساز قانون، و گیتی وزیری تبار، نوازنده ویولون، تقدیر شد. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده که در بنر نصب شده بر روی صحنه نوشته شده بود: بانوان هنرمند نیمی از جامعه هنرمندان هستند، آیا به همان اندازه اجازه فعالیت دارند؟ این میزان اشاره بر موضوع حضور زنان در عرصه موسیقی با این میزان تأکید برای نخستین بار است که از سوی اهالی موسیقی مطرح می شود. در سالهای بعد از پیروزی انقلاب در ایران، زنان از تکخوانی خوانندگی منع شدند و تنها با همخوانی در کنار مردان صدایشان اجازه پخش پیدا کرد. در این میان البته تنها برای تماشاگران زن هم اجازه برگزاری کنسرت هایی برای خوانندگان زن صادر شد. حالا مدیران خانه موسیقی در حضور معاون هنری وزیر ارشاد این خواسته ها را مطرح کردند و باید دید با تغییراتی که در دولت جمهوری اسلامی به وجود آمده چه واکنشی از مسئولان رسمی دیده خواهد شد. مسئولانی که در سالهای اخیر چندان همراهی با هنر موسیقی نشان ندادند. آنچنان که در بیانیه رسمی خانه موسیقی در همین مراسم هم آمده که بالاخره تکلیف موسیقی را در ایران معلوم کنند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. واشنگتن پست گفته که ترکیه 10 جاسوس ایرانی اسرائیل را لو داده و درخواست شماری از سناتورهای آمریکا برای تشدید تحریم‌های ایران و همچنین درخواست عفو بین‌الملل از ایران که اعدام دوباره یک محکوم را متوقف کند، عناوین مهمترین خبرهای وبسایت رادیو فرداست. با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 هم تلفن پیامگیر رادیو فرداست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.